اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم، با همکارانم در این برنامه در خدمت قرار دارم و نخست از همه توجه شما را به شنیدن تفصیل اخبار معطوف می‌دارم. افغانستان، البته انفجار ماین در بغلان 3 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت. در اثر انفجار ماین جاسازی شده در مقابل یک پسته امنیتی در ساحه چشمه شیر شهر پلخمری، 3 نظامی جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان در ولایت لغمان، 19 جنگجوی گروه طالبان شامل 9 قمندان معروف این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. سرحدی زوک، سخنگوی والی لغمان، به صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در این عملیات حمایت نیروهای هوایی را نیز داشتند. با گفته سخنگوی والی لغمان، عملیات الماس 39 در ولایت لغمان در مناطق شامرام و صبرآباد جریان دارد. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش 2016 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان گزارش داده که عمدترین مشکل حقوق بشر افغانستان خشونت گسترده به شمول حملات بدون تبعیض و کورکورانه توسط گروه‌های شورشی مسلح بر افراد ملکی در آن کشور می باشد. گزارش حاکی است که گروه‌های شورشی مسلح افراد وابسته به دولت افغانستان را می‌کشند و نیروهای حکومتی بازداشت شدگان را مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهند. مقام‌های اردن می‌گویند که حکومت آن کشور امروز 15 تن را اعدام کردند که از آن جمله 10 تنشان به فعالیت‌های دهشت‌افکنی متهم بودند. با گفته یک سخنگوی حکومت اردن، در این گروه کسانی شامل بودند که در رویدادهای مانند حمله یک دهه قبل علیه سیاحان غربی و یا قتل یک نویسنده دست داشتند. همچنان مردی که در حمله سال گذشته بر یک مرکز استخباراتی مجرم شناخته شده بود نیز اعدام شده است. هماهنگ کننده مساعدت‌های بشری ملل متحد از احتمال استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق خبر داد. تفصیل این خبر را از جیلا سمیعی می‌شنوید.
لیزا گرانده، خواهان تحقیقات بیشتر در مورد شده، گفت اگر استفاده از این نوع سلاح تایید شود، نشان دهنده تخطی جدی از قوانین بشردوستانه بین المللی بوده و جرایم جنگی پنداشته می شود. گرانده گفت فرق نمی کند که چی کسانی هدف بودند. سازمان صلیب سرخ بین المللی گزارش داد که 5 طفل و 2 زن که علائم قرار گرفتن در معرض سلاح کیمیایی را نشان می دادند، در یک شفاخانه در نزدیکی موصل تحت تداوی قرار دارند. رابرت مردینی، رئیس بخش شرق میانه صلیب سرخ، گفته است که این اف بیمار ظاهراً در معرض یک ماده کیمیایی آبلزا قرار گرفتند. علائم دیده شده در این بیماران آبله، سرخی چشم‌ها، سوزش، آلت تهوع و سرفه می باشد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ارنا، آژانس خبررسانی رسمی ایران، امروز خبر داد که آن کشور یک سیستم پیشرفته روسی دافع هوا را موفقانه آزمایش کرده است. گزارش می‌افزاید که سیستم دافع هوای S-300 در جریان تمرینات اخیر نظامی موسوم به دماوند آزمایش شد. این سیستم قابلیت ردیابی و حمله همزمان بر چندین هدف در مسافت 200 کیلومتری را دارد. روسیه قرارداد سیستم دافع هوای S-300 را با ایران 10 سال قبل امضا کرده بود، اما این سیستم را در سال 2016 به آن کشور تسلیم کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های راهیابی جام جهانی، تیم میزبان یعنی مالیزیا را 5-3 شکست داد. این تیم ملی ساحلی فردا یک شنبه به مصاف تیم ملی فوتبال ساحلی چین می رود. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. چین اعلام کرده بود که بودجه دفاعی خود را در سال جاری 2016 تا 7% افزایش می دهد. 7% افزایش می دهد که نشان دهنده افزایش بودجه دفاعی آن کشور برای دومین سال پیهم است. رقم دقیق این بودجه را لی کیچیانگ، صدر اعظم چین، فردا یک شنبه در جریان سخنرانیش به پارلمان اعلام خواهد کرد. کشورهای همسایه چین به صورت فزاینده در مورد اقدامات نظامی آن کشور بعد از ایجاد جزایر مصنوعی در آبهای جنوب چین مشکوک شدند. برونی، مالیزیا، فیلیپین، تایوان و ویتنام کشورهایی است که مالکیت این آبها را که ذخایر فراوان دارد ادعا می کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما رئیس جمهور پیشین کشورش را متهم کرد که دفتر کار آقای ترامپ در محل اقامتش در نیویورک وسایل استراق سم را جابجا کرده بود. آقای ترامپ در یک سلسله توییت های رسوایی سیاسی واترگیت در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون را به این استراق سم ارتباط داده است. قضیه واترگیت منجر به استعفای نیکسون در سال 1974 از مقام ریاست جمهوری ایالات متحده شد. آقای ترامپ هیچ سندی را برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده است، اما این اتهام بعد از نشر گزارش های در مورد ملاقات تیم کاری آقای ترامپ با سفیر روسیه در نیویورک وارد شده است. پایان اخبار.
دوستان عزیز سلام، برنامه گفتمان امروز آغاز میکنیم که با دو موضوع متفاوت اختصاص یافته. در این برنامه در رابطه با عمده‌ترین مشکلات حقوق بشر افغانستان که در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده انعکاس یافته صحبت میکنیم و همچنان در اخیر برنامه با گزارشگر خود در رابطه با کشته شدن نو غیر نظامی در فراه که همچنان در این جریان درگیری 17 مخالف مسلح هم از پا در آمده صحبت میکنیم. نخست میپردازیم به گزارش خاموش امریکا از وضعیت حقوق بشر افغانستان. وزارت خارجه امریکا سال گذشته گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به طور علنی انتشار داد. در این گزارش به توجهی گسترده به تطبیق قانون و پاسخگویی اندک برای اونایی که حقوق بشر را نقض کردن صورت گرفته. در صورت عموم در این گزارش هم جناح مخالفان مسلح و هم حکومت افغانستان به نقض حقوق بشر متهم شده. در رابطه به این موضوع با خانم منیژه رامزی فعال جامعه مدنی و سخنگوی سازمان خط نو صحبت میکنیم. خانم رامزی سلام به شما، تشکر از وقت شما، خوشحال هستم که شما را با خود داریم در این برنامه. صدای ما را میشنوید؟ خانم رامزی ما صدای شما را نمیشنوم. پروسر برنامه خواهش میکنیم تا دوباره با خانم رامزی در تماس شوند. گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا روز جمعه خلاف سالهای گذشته بدون حضور وزیر خارجه امریکا منتشر شد. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نخواست که این گزارش را شخصا منتشر کنه. در دولت‌های گذشته چه دموکرات و چه هم جمهوری‌خواه شخص وزیر خارجه امریکا این گزارش را طی مراسم ویژه منتشر می‌کرد. این گزارش که به دستور کنگرس امریکا سالانه توسط وزارت خارجه تهیه می‌شود، بیانگر وضعیت حقوق بشر در حدود 200 کشور و یا قلمرو است. عمده‌ترین مشکل حقوق بشر افغانستان به اساس این گزارش وزارت خارجه امریکا خشونت گسترده و شامل حملات بدون تبعیض و کورکورانه توسط گروه‌های شورشی مسلح به افراد غیر نظامی و همچنان نقض حقوق بشر از طرف نیروهای امنیتی افغانستان تذکر داده شده. از سایر تخطیطهای حقوق بشر در افغانستان هم در این گزارش ها آمده که شامل کشتارهای بدون محاکمه توسط نیروهای امنیتی افغان، تحقیقات غیر مؤثر دولت در مورد سوء استفاده و شکنجه توسط نیروهای وفادار به دولت افغانستان تذکر داده شده. امیدوار هستم که خانم رامزی صدای ما را بشنوند. خانم رامزی خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
بله، من صدای شما را دارم. سلام به شما و
رسولانده. تشکر از شما. می‌خوام که شما هم یک گزارش مرور کردین و هم من تذکر دادم در مجموع به دو بخش تذکر داده که هم مخالفان مسلح دولت به نقض حقوق بشر و هم جناح‌های دولتی را نیروهای امنیتی افغان به نقض حقوق بشر متهم کردند. در آغاز که شما در مجموع یک نظر کلی بندازین به وضعیت حقوق بشر در افغانستان با وجود کسایی که مثلا افراد بانفوذ، زورمند، افراد مسلح غیر مسئول، در چنین حالتی که حتی دولت هم در بسیاری از قسمت‌های افغانستان به گفته به اساس گزارش ها حاکمیت نداره، وضعیت حقوق بشر چگونه میتونه بررسی شود؟
تشکر. قسمت شما خودتان هم به او اشاره کردین که وضعیت حقوق بشر در گزارش اعتراف فردی ایالات متحده امریکا هم حکومت افغانستان و هم گروه مخالف حکومت افغانستان به نقض حقوق بشر متهم هستند. این یک موضوع جدید نیست. البته ما از سالهای گذشته به این موضوع مواجه هستیم و نه تنها در گزارشات بین‌المللی بلکه در گزارشاتی که از طریق نهادهای داخلی در داخل افغانستان هم به نشر میرسه. این موارد او خیلی هم روشن و واضح و آشکار هست که نقض حقوق بشر در افغانستان در همه بخش‌ها دیده میشه. اما در داخل افغانستان تنها ما مردم فکر میکنیم که نقض حقوق بشر تنها در زمینه نقض حقوق بشر در زنان افغانستان است. الان که هم اطفال، نوجوانان و همه حتی افغانستان دچار نقض حقوق بشر هستند و
بسیار ببخشید خانم رامیزی، اگر موقعیت خود کمک تغییر بدین صدای شما شکسته به گوش ما میرسن. بله بهتر.
در حقیقت وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سالهای گذشته به این طرف وضعیت خوبی نداشته. با وجود اینکه امیدواری ها بیشتر است که باید با توجه به اینکه توجه جامعه جهانی به افغانستان است، از نظر بهبود وضعیت حقوق بشر نهادهای جامعه مدنی، مردم افغانستان همه تلاش میکنند، اما این تلاش ها به همون قسم است که باید نتیجه میداد، نتیجه نداده. به جز اینکه ما نسبت به گزارش امسال یک نتیجه خوبتر و بهتر میداشتیم، اما برعکس امسال بیشتر نشان دهنده وضعیت نقض حقوق بشر در افغانستان گسترده بوده و خیلی هم نگران کننده است.
به نظر شما آیا مواردی که تذکر داده شده ای همه از بخاطر اطلاع دهی است و بخاطر از که مردم بالاخره از حقوق خود آگاه شدن و در گذشته هم وجود داشتن، متا فعلا بیشتر از این موارد ما خبر میشیم و رسانه ها خبر میشن، و یا ای که موارد دلیل دیگه هم هست در این موضوع که واقعا نسبت به گذشته افزایش شافته؟ و سوال در اینجا مطرح میشه که در چنین حالتی که خب حاکمیت دولت وجود نداره، چگونه آدم میتونه یک سروی مشخص به دست بیاره؟ بله خانم رامزی،
من میشنم تا داشت
بفرمایید. بله بفرمایید.
خب دستان شما هم اشاره کردیم وضعیت حقوق بشر، من بیشتر هم گفتم که در افغانستان نگران کننده، ولی که اکثرا موارد هست که رسانه افغانستان رو انعکاس میکنه و بسیاری از موارد هست که از نظر رسانه افغانستان هم پنهان میمونه و به یک نحو حکومت افغانستان کوشش میکنه که این موارد نقض حقوق بشر کتمان بده. به طور مثال کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم مثلا و در هر ربع سال زمانی که گزارشات از طریق یوناما نشر میشه در قسمت تلفات ملکی، دقیقا این گزارشات نشر میشه اما این گزارشات دوباره تغییری نمیشه. و همین قسم از طرف سایر نهادها، مؤسسات، انجوهایی که میآیند بعضی گزارشات هم مثلا در زمینه نقض حقوق هستن، مثلا در مواردی که با زندانیان رفتار خوب صورت نمیگیره، رفتار نادرست صورت میگیره، در موارد مختلف هم متعرض گزارش ها نشر میشه اما این گزارش ها دوباره پیگیری نمیشه. ولی خود از یک مشکل بسیار جدی هست و جایی که هم مثلا ما شاید از این باشیم که برای نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف کاهش پیدا بکنه و یک سیر تجربی را تعیین می‌کنه تا این سال گذشته و در طی سال جاری. بنابراین این واقعا نگران کننده هست از این زمینه ها، هم حکومت افغانستان، هم نهادهای جامعه مدنی و هم نهادهایی که داد می‌زنند و شعار می‌دهند، شعار سر می‌دهند که ما از حقوق بشر، از حقوق زن، از حقوق اطفال و کسایی که حتی در زندان ها هستند و از حقوق از اینا دفاع میکنیم، در حقیقت همه از اینا در حد یک شعار کارکردشان باقی میمانه و
بله کاملا من با شما موافق هستم. من تا یک مسئله خانم رامزی که وقتی که همه یافته ها یک جای میشه و به گفته شما بسیار خشوار میتن، چگونه پیگیری شود و بالاخره چگونه فشار وارد شود بر ارگان ها، حکومت های مسئول و مراجع مسئول تا اونا بتانند پیگیری کنند این مسئله و در محو این خشونت ها و جلوگیری از نقص حقوق بشر کارکردهای مؤثر داشته باشند. چگونه این کار میتونه صورت بگیره به نظر شما؟
ما به این باور هستم که استراتژی حکومت افغانستان در زمینه محو خشونت ها، در زمینه از اینکه باید حقوق بشر در افغانستان دیگه نقض نشه، باید یقین اگر خیلی هم این پدیده از بین نمیره داخل کاهش به پیدا بکنه. تا کنون در این موارد موفق نبوده. در این میشه ما فکر میکنم که استراتژی حکومت افغانستان در این موارد خیلی هم اشتباه است. مثلا وزارت امور زنان در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در زمینه محو خشونت ها برای زنان افغانستان دستم کار نمیکنه. کارکرد شرکت که قبلا هم گفتم در حال شعار است. بنام یک بازنگری باید صورت بگیره در استراتژی وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگه که در زمینه دیگه باید حقوق بشر در افغانستان نقض نشه کار میکنن. در این زمینه ها باید صورت بگیره. این های هنگفت تنها هدف چی نیست که کلا هنگفت در افغانستان تراجر میشه و اینا ایلا باید به مصرف برسن و دوباره گزارش بکن. باید گزارش از این واقعی باشه که در اصفت یک نتیجه و یک قیامت خوبی هم به دنبال باشه بده. متاسفانه اینجا محصفات اصلا هاده جمعی مدنی که داد دیگه میشه که ما رضاکارانه کار میکنیم در حقیقت حق کرن. روی پروژه ها در زمینه نقض حقوق بشر کار میکنن. فقط هدف همین است که پروژه درست شود، پروژه به مصرف برسه و دوباره
گزارش
بده. من جواب دادم. یعنی کنترل و ارزیابی دقیق وجود داره. این هدف کنترل ارزیابی دقیق سبب شده که بالاخره نقض حقوق بشر از دولت افزایش پیدا کنه.
تشکر. به نظر شما خانم رامیزی، آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پلوی مثلا یوناما یا کمیسیون حقوق بشر ملل متحد چقدر میتونن فعالیت مؤثر داشته باشن؟ آیا نهادها و ارگانهای بین المللی در رابطه با این مسئله در افغانستان میتونن مؤثر باشن و فعالیت مؤثری داشته باشن و بالاخره حکومت تحت فشار قرار بدن به نظر شما؟
دقیقاً هم نهادهای داخلی و هم نهادهای بین المللی در افغانستان در زمینه اعتبار حقوق بشر در افغانستان نقض نشه کارکرد و فعالیت رسمی دارن قابل قبول، اما یگانه نگرانی مردم افغانستان امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چرا که اینا همو جنایتهای جنگی را برات میکنن و دوباره از اینا بازپرس و بازپاس صورت نمیگیره. یک نوع مردم نسبت به کمیسیون حقوق بشر بی‌اعتبار شده و ضمن اینکه شکن که کارکردها و برنامه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر صورت میگیره، اما این برای مردم قناعت بخش نیست. اینا باز هم مثلا گزارش نشر میشه کمیسیون حقوق بشر با بخش دفتر ملل متحد بخش حقوق بشر در هماهنگی با اینا گزارش تماری که نشر میکنن، گاه نمایندی کمیسیون حقوق بشر یک چیز میگه و از سازمان ملل متحد چیز دیگه میگه. بنابراین مردم به جای به اعتماد نسبت به این گزارش هستن و من فکر میکنم که زمان دیگه باید کمیسیون حقوق بشر حتی از سطوح رهبریش هم که سالهاست یک فرد قرار داره و این خود این قبیلوی شده بر مردم افغانستان خود از یاد نظر حقوق بشری قابل قبول نیست و در این حسن نهادهای بین‌المللی که کار میکنن اینا هم در بسیاری از موارد اکثرا هماهنگی بینشان نیست و کارکرد گزارش از اینا چیز دیگه را نشان میده و نهادهای داخلی هم موارد دیگه را نشان میده. در این حسن در موارد تلفات ملکی گزارشات از اینا زیده نقیص است که مبینی نیست.
بله. خب در رابطه با مسائل دولتی و آنچه به اساس گزارش نقص حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی دولتی خوانده شده یک مسئله است و روش خب بالاخره میتونه به یک شکل از اشکال دولت افغانستان و یا نیروهای امنیتی جوابگو باشند، اما در رابطه با نیروهای مخالف مسلح که به اساس گزارش حملات بدون تبعیض و با کورکورانه ای را انجام میتن، اونا چگونه به نظر شما میتونن حسابگو باشن در حالی که اونا از آغاز جنگ تا امروز همواره به نقص حقوق بشر متهم شدن؟
خب این دقیقاً یک چیز واضح هست، بحث واضح هست که از طی سالهای گذشته به این طرف گروه های مخالف حکومت افغانستان دست به حملات تروریستی و حملات ضد انسانی میزنن که از دیدگاه حقوق انسانی و حقوق اسلامی در حقیقت مغایرت نداره و قابل قبول برای هیچ انسانی نیست و به اساس گزارش هم اونا متهم هستند که حقوق بشر نقض میکنن در افغانستان، چرا که اکثر قربانی از این حملات خانم‌ها هست، اطفال هست، افراد بی‌گناه هست.
بله.
در حقیقت از این موارد در حقیقت یعنی مشکل جدی هست در مردم افغانستان و خود از اینا در حقیقتن و حقوق بشر نقض میکنن. بنابراین گفتم میتونیم که اینا امون افرادی هستن که پای مذاکره نمیاین و بعد در قسمت سال با حکومت افغانستان اینا باید نمیگن و بنابر دلایل مختلف و متعددی که وجود داره آماده به این نیستن که باید سال ها مصالحه را در پیش بگیرن. دقیقا واضح هست که اینا حقوق بشر تا این سالهای گذشته هم نقض کردن و شاید اینا انتظار حضور هم ندارن که بیاین با حکومت افغانستان یک بشن و دیگه دست به این کارها و عملات ندارن. اما نکته اساسی اینجاست که حکومت افغانستان در این مورد تاکنون جدی عمل نکرده. هرگاه شعارهای سال طالبانه و این مواردی که باید روی میز مذاکره حل بشینن تمام از اینا در حد شعار باقی مانده و عمل نکردن که بالاخره این گروه ها را هم باید به یک نحوه یا با قسمی که مخالف هستن اینا را یعنی برشان دیگه اجازه نده که همچو کارها و همچو اعمال در اینا انجام بدن و یا هم باید اینا را بیان بکشنن در میز صلح و مذاکره. در حقیقت کارکرد و عملکرد این گروه های مخالف حکومت هم برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و برای جامعه جهانی هم قبول نیست. بنابراین شایدی باید شود که از کدام دوی ملک ها از کجا اینا آبیاری بشن و بالاخره میان دست در نقض حقوق بشر در داخل افغانستان.
تشکر از شما خانم رامیزی. دقایق آخر برنامه است، فقط من میخواستم با عنوان سوال آخر از شما یک نظرتون در مجموع در رابطه با آیا وضع حقوق بشر از در یک دهه گذشته در افغانستان پیشرفت هایی داشته، آیا ما از موارد بیشتر خبر شدیم و یا ای که موارد بوده که قبلا وجود نداشته و فعلا نقض بشر حقوق نقض حقوق بشر بیشتر شده؟ یک نظر کلی میندازیم به گذشته زود گذر و بالاخره راهی بیرون گفت چگونه میتون بالاخره حقوق بشر در یک کشوری که ظاهرا خب دولت هم حاکمیت سراسر قلمرو خود نداره اعاده کرد؟ بفرمایید، دو دقیقه وقت دارین خانم رامیزی.
در حقیقت امروز اکثر نهادها مردم افغانستان نسبت به موضوع حقوق بشر یک نوع بدبینی دارن، بخصوص در ولایت های دور دست افغانستان. اگر بحثی را از حقوق بشر مطرح میشه در حقیقت حس بدبینی از اونها طور میخوره و همون مواردی که اگر از دیدگاه دین مقدس اسلام هم گفته شده اونها هم برای اونها قابل قبول نیست و مردم یک نوع بدبینی نسبت به حقوق بشر دارن. اما در مورد از اینکه حقوق بشر آنچنانی که ما شاید از این هستیم در افغانستان نقشی در رسانه های نگاه دادن نهادهای جمعی نگاهی برای از این دادخواهی کردن این دونه هم نیست. بسیاری هست موارد، بسیاری از فریده ها هست که در افغانستان فریده های نقض حقوق بشر هست که از نظر مردم و رسانه ها سکمان شده و تا امروز هم به همین شکل ادامه پیدا کرده. اما خوشبختانه امروز این که بیشتر از گذشته موارد امکان شده میشه از طریق رسانه های اجتماعی تصویری تصویری یک خوشبختی هست. اما بدبختی ما مردم افغانستان در این است که با وجود این پدیده های نقض حقوق بشر را شاهد هستیم در قسمت محلی از شدید آنچنانی که لازم هست عملکرد نداریم. فقط انتظار از این هستیم که باش گزارش چند ما بعد چی گونه هست، افزایش میفته یا کاهش پیدا میکنه. یعنی عملکرد ما درست نیست و این حساس است که همواره نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش پیدا کرده و تنها نقض حقوق بشر هم قسمت مدر آغاز گفتم ما میاییم در موضوع زنها یک خلاصه میکنیم. تنها زنها موضوع نقض حقوق بشر قرار نمیگیرن. ما شاید از این هستیم که حتی نوجوان ها و هم از افغانستان حتی در ادارات افغانستان حقوقشان سلب میشه. این روز گزارشی که دانش رسیده وزارت خارجه افغانستان توسط زورمندان یعنی پسرا و فرزندای از اینا آمدن اونجا تقرر یافتن. این خود از یک نقض حقوق بشر است، دیگرها در اینجا دسترسی ندارن. اما اقسام مختلف نقض حقوق بشر در داخل افغانستان وجود داره که حتی در بسیاری از موارد بیان کردن هستی برای بعضی از افراد مشکل هست برای اینکه خودشان مشکل هست.
بنابراین تشکر خانم منیژه رامیزی، فعال جامعه مدنی و سخنگوی سازمان خط نو، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما بودین. شب خوشی بر شما آرزو میکنم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بخش دوم برنامه گفتمان ادامه میتیم. چنانچه شما در جریان هستین، در جریان درگیری ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا 9 فرد ملکی کشته و 22 تن دیگر مجروح شدند. در رابطه به چگونگی مسئله و آخرین تحولات، گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی را از ایراد با خود داریم. آقای نورزایی سلام به شما. شما حتما گزارش خب اطلاع هم دارین و در جریانش هم بودین. چگونه این گزارش اتفاق افتاد و آخرین تحولات و یافته های ای درگیری چگونه بوده؟
سلام بر شما. گفته های زد و نقیزی وجود داره در ارتباط به حادثه روز گذشته در منطقه فراهود در قریه تودنک های ولسوالی بالا بلوک فرا. مقام های دولتی میگن ای افراد اعضای چندین فامیل بودن که در دو منطقه سراچه جابجا شده بودن و از دریه خود بیرون شده بودن و به دنبال یک منطقه امن‌تر میگشتن، به خاطری که دریه اونا توسط طالبان اشغال شده بوده و اینها با ماین‌های کنار جاده برخورد کردن که طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی جابجایی کرده بودن. و در این حادثه آن آماری که نیروهای دولتی در ولایت فرا ارائه میکنند، سخنگوی ولی فرا میگه 8 کشته و 22 زخمی، که در این بین 5 طفل هم شامل کشته شده ها هستند و در بین افرادی هم که زخمی هستند 7 زن و چیزی بین 10 تا 12 طفل هم زخمی هستند. اما یک گفته های از شاهدان عینی که در محل بودن، از افرادی که اونجا در بین زخمی ها حضور دارن، اینها میگن ما زمانی که قریه خود ترک کردیم به خاطر از اینکه طالبان آماده بودن خانه ما رو بگیرن، در بین راه ما متوجه شدیم که تیاره های نظامی یا هلیکوپتر های اردوی ملی در حال آمدن بودن به طرف قریه. ما از موتورهای خود پیاده شدیم و خواستیم که خود نشان بدیم که به ما حمله نشه و ما آماج حملات هلیکوپتر های اردوی ملی قرار گرفتیم و این تلفات داشتیم. موضوعی که از توی نجیب‌الله نجیبی سخنگوی قلاوری 207 ظفر در غرب افغانستان شدیداً رد میشه. آقای بله. نجیبی میگه که ما اصلا روز گذشته هیچ عملیات نظامی نداشتیم.
بله. مسئله را که شما تذکر دادین که هدف نیروهای دولتی قرار گرفتن، این را شاهدان عینی گفتن و کسانی که از این حملات جان به سلامت برده بودن،
کسانی که در همین حملات زخمی شدن در فراه و در مراکز صحی هستند، این گفتار بیان داشتن.
بله.
اما این موضوع از توی مقام های محلی فراه و مسئولین اردوی ملی در غرب افغانستان شدیداً رد میشه. حتی قرار هست فردا یک هیئت بلند رتبه از کابل پایتخت افغانستان که در این قالب چندین مقام وزارت دفاع ملی هم حضور دارن به ولایت فراه بیان تا این موضوع به شکل جدی پیگیری کنن و حقیقت موضوع معلوم کنن که چقدر این گپ واقعیت داره، این مردم حق به جانب هستن و یعنی. اما اون چیزی که مشهود از 4 روز به این سو نیروهای افغان به شکل مشترک عملیات های وسیع در ولسوالی بالا بلوک در منطقه فراهود رو اندازی کردن تا به نوعی طالبان بتونن از اون مناطق بیرون کنن و امنیت به این مناطق بازگردونن. حتی گفته میشه در جریان 2 روز گذشته چندین پست نیروهای امنیتی برای ساعاتی توسط نیروهای مخالفین دولت این پست‌ها فتح شده و باز از جانب نیروهای امنیتی پس گرفته شده. حتی نیروهای امنیتی یک آمار ارائه میکنن، میگن که تا به حال 16 تن از طالبان در این عملیات 4 روزه کشتن و 11 تن دیگر زخمی کردن و 2 تن از نیروهای امنیتی افغان هم در این جان خود از دست دادن.
بله. در رابطه به این که احیانا ای افراد از طرف طالبا مورد حمله قرار گرفته باشن، گزارش هایی در دست است و یا آیا طالبان در زمینه واکنش هایی داشتن؟
تا به حال هیچ مقام محلی و یا حتی افرادی که در این حادثه زخمی شدن این موضوع بیان نکردن که از سوی طالبا هدف قرار گرفته باشن. تنها موضوعی که از سوی مقام های محلی فراه مطرح میشه این هست که این افراد با ماین های کنار جاده برخورد کردن که توسط طالبان در منطقه جاگذاری شده بود برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظر نکرده.
تشکر از شما. امیدوار هستم که بعد از تحقیقی که برا بفته و بخصوص با مجروح شدگان که ادعا میکنن اینا از طرف افراد از نیروهای دولتی مورد حمله قرار گرفتن، باز هم گزارش هایی از شما داشته باشیم. تشکر آقای نورزایی از حضور شما در برنامه. شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، برنامه گفتمان در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.